یکی از مصائب و مبارزاتی که مذموم سرا داره کامیابی شریرانه، چرا کسانی که از قدرت و اقتدار سوء استفاده میکنن بابت اون بازخواست قرار نمیگیرن، چرا کسانی که اغلب ناصادق هستن دستشون رو نمیشه. ما چیزهای زیاده میبینیم که در جهان ما اشتباه، بی‌عدالتی های بسیار، این همه استثماری، همه شرارت. اینجا چه مشکلی پیش اومده؟ ببینید، پادشاهی خداوند با آمدن عیسی مسیح فرا رسیده. عیسی مسیح بر گناه، مرگ و شیطان پیروز شده و گفته میشه که او از آسمان سلطنت میکنه. آیا جهان نباید سلطنت او را بهتر منعکس کنه؟ آیا وضعیت کنونی جهان ما و میزان و عمق شرارت برای شما گیج کننده نیست؟ ببینید، با توجه به اینکه عیسی مسیح پادشاه است، متن امروز ما به ما این درس رو میده که این اختلاط صالحان و ناصالحان خواست خداست و موقتیه. عیسی تعلیم میده که روز در آینده جدایی رخ میده. شریر و صالح سرنوشت متفاوتی دارن و آن مقدرات جاودان است. در حال حاضر خواست خدا این است که افراد ناصالح و عادل در کنار هم زندگی کنند، اما همیشه اینجور نخواهد بود. متن: اگر هفته گذشته اینجا بودین، شاید به یادتون بیاد که روز شلوغی برای عیسی بوده. با فریسیان درگیر شده، آنها او را به بیرون راندن شیاطین توسط یک شیطان دیگه به نام بلزبول متهم کردند. او حقایق سختی را به جمعیت گفته و نسل آنها را نسل شیطانی خوانده. خانوادهش به او مراجعه کردند که فهم کنند او از ذهن خودش خارج شده و او در برخورد به من دنبال رضایت خدا بوده و نه خانوادهش. در این روز درگیری بود که عیسی شروع به صحبت با تمثیل کرد و ما هفته گذشته مسئله خاک رو دیدیم که چگونه عیسی در مسئله‌های صحبت می‌کند تا با هم آشکار کند، هم پنهان کند. این برای کسانی که به خاطر چیزهایی که خداوند به آنها اعطا کرده بتونن ملکوت آسمون رو بشناسن، برای کسانی که در دوشوزه حقیقت هستن و میل به درک دارن. خب، مسئله‌ها حقیقت رو آشکار می‌کنند و به کسانی که دارند بیشتر داده خواهد شد. اما خدمت عیسی در سخن گفتن در مسئله ها نیز پنهانه. خدمت او در سخن گفتن در مسئله ها منعکس کننده خدمت موعظه اشعیا است و خدمت موعظه اشعیا این بود که قلبهایی که قبلا سخت بودن کدر بشن از بستن چشمهایی که بسته شده بودن. برای کسانی که به معجزات شفابخش عیسی نگاه میکردن و این نتیجه رسیدن که او شیاطین را با قدرت شیطان بیرون میکنه، خب مسئله ها حقیقت را پنهان میکنن. اثر کور، کسل کننده و کر کننده آنها صرفا تایید الهی بر طرد انسان. مشابه هفته گذشته بین مثل و توضیح که باز هم فقط به شاگردان داده میشه، توضیح داریم که چرا عیسی در مثال ها صحبت میکنه. به عنوان همون دو مثال کوچک، این هفته فقط به تمثیل و توضیح ها میپردازیم. ما به چیزی که در این بین قرار میگیرد برمیگردیم. مثلا ما امروز صبح اولین تمثیل از هفت ملکوت در آسمانه و این مسئله ها این بخش از انجیل رو به پایان میرسونه. مانند مسئله خاک ها، تمثیل ما از علف های هرز که اغلب به آنها گفته می شود و ماهیت کشاورزی دارد. علف هرزی که توسط دشمن در آیه 25 کاشته می شود، به یک پاورقی در کتاب احتمال زیاد علف هرزی به نام دارنل که میگن احتمالاً وجود داشته. دانستن این نکته مفیده که این دانن علف هرزیه که دو طراز چشمگیر شبیه گندم. در مراحل اولیه تشخیص این گندم از دارنل قبلا تقریبا غیر ممکنه، اما وقتی به طور کامل رشد میکنه بی مصرفه. در واقع میتونه سمی باشه. کسانی که آن را مصرف کنن ممکن است با مخالطی مانند مس بودن اشتباه بگن. ریشه های گیاه و گندم در هم تنیده میشدن و این ترتیب اجازه میداد که با هم رشد کنن و در زمان برداشت این گیاه نیز جمع‌آوری ذخیره می‌شد و بعداً برای سوخت آتش سوزی و سوختن آتش استفاده می‌شد چون کمیاب بود. به قدری مشکل دانل بود که رومیا کاشت آن را به نوعی انتقام غیرقانونی اعلام می‌کردند. به نظر می‌رسه اختلافات بین مالکان اغلب منجر به کاشت یک کشاورز در مزرعه دیگه می‌شد. همه اینا مفیده و پاسخ صاحب زمین را به خدمتکارانی که پیشنهاد هست و علفهای هرزا میدارد توضیح میده. با آیه 29 توجه کنید: من بادا با جمع بری علفهای هرز گندم را نیز با آنها ریشکن کنید. شما میتونید گندم را با این اشتباه بگیرید و یک گیاه خوب را از بین ببرید. ممکن ریشه های گیاه دارنل با گندم مخلوط بشه و دوباره ممکن یک گیاه خوب را از بین ببرید. بگذارید هر دو با هم رشد کنند، منتظر برداشت محصول باشید. خب، همانطوره که ممکنه به خوبی تصور کنید، شاگردان مشتاقن که معنای مثل را بدانن و بنابراین بعدا در خانه عیسی توضیح رو در آیه 37 ارائه میده. در توضیح ما دو بعض باش، دو بعض و دو مقصد داریم. دو بعض باش، ما با دو بعض بعض کار شروع میکنیم. ما میبینیم که اولین کاشت، کاشت بعض خوب، آیه 37 پسر انسان، عنوان مورد علاقه از دانیال که عیسی بر عهده خود میگذاشته. بعض دوم دشمن، آیه 39 که شیطان، شما در کتاب مقدس متوجه خواهید شد که او هیچ کار اصلی را انجام نمیده، او فقط کارهایی که پسر انسان انجام میدهد را تقلید میکنه، او تحریف میکنه، او برعکس عمل میکنه، اعمال او حالت انگلی داره. دو کاشف اینجا عیسی و شیطان هستند. دو دانه نشان دهنده دو گروه از مردمه. دانه خوب در آیه 38 پسران پادشاهی هستند، پادشاهی خدا، قوم خدا که در جای خدا و تحت حکومت خدا زندگی میکنند. پادشاهی با آمدن مسیح فرا رسیده، اما در انتظار پایان نهایی خود با بازگشت مسیحه. ما در زمان حال، نه در زمان ملکوت خدا زندگی میکنیم. مسیح پادشاه، این مسیح پادشاهی و پادشاه کسانی هستند که با خون خود خریداری کرده و به پادشاهی آورده. مسیحی فرزند خدا و شهروند بهشته. این کارهای مسیحه. او کاشتنی بوده که پسران پادشاهی را کاشته. دانه دوم یا علفهای هرز فرزندان شیطان هستند. اکنون می توانید مسئله عیسی را بیش از حد جلو ببرید. عیسی پیشنهاد نمی کنه که شیطان قدرت خلق مردان و زن را دارد. خیر، همه مردان زنان را خدا به شکل او آفریده است. خداوند کسی است که با ترس و شگفتی های زندگی را در رحم به هم می پیوندد. اما آنچه عیسی تعلیم می داد اینه که خود شما با یا متعلق به خدا هستید یا متعلق به شیطان. شما عضوی از خانواده خدا هستید یا فرزند شیطان. کتاب مقدس بدون هیچ ترسی مردم را به دو دسته تقسیم میکنه. متی 25 گوسفند و بز. یوحنا 3 هر که به پسر ایمان آورد حیات جاودانی دارد، هر که پسر را رد کند حیات را نخواهد، زیرا خشم خدا بر او باقی میماند. اول یوحنا 3 فرزندان خدا و فرزندان شیطان. رومیان 11 برگزیدگان و مابقی. رومیان مؤمن و کافر. اول قرنتیان 15 شما یا در مسیح هستین یا در آدم، یا خدا را میشناسی یا گم شدین. کسانی هستند که دوباره متولد میشن که کسانی که نرفتند، آنهایی که به فرزندی پذیرفته شدن و آنهایی که بیگانه شدن، یا نجات میابی یا محکوم میمانی. در مثل ما عیسی تعلیم میده که یا ما متعلق به خدا هستیم یا به شیطان. از آیه 41 میشه اینجوری استنباط کرد که کسانی که فرزندان شیطان هستند مسبب اسباب گناه و شرارتگر هستند. در آن زمان همه ما در یک نقطه فرزند شیطان بودیم. چرا؟ زیرا هیچ عادلی وجود نداشته، حتی یک نفر. همه گناه کردن و گمراه شدن. عیسی مسیح کسانی که قانون شکن بودن را توبه کردن و به مسیح اعتماد کردن و برای تقدس میکوشن نجات میده و فدیه میده و در ملکوت خدا میکاره. شاید یوحنای رسول وقتی این را در اول یوحنای 3 نوشت، تعالیم عیسی را در ذهن داشت. بچه های کوچک، اجازه نهید کسی شما را فریب دهد. هر که عمل صالح انجام دهد، همان گونه که عادل است، عادل میماند. هر که مرتکب گناه شود، از شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناه کرده. دلیل ظهور پسر خدا این بود که کارهای شیطان را از بین ببره. هیچ مولود خدا مرتکب گناه نمیشه، زیرا ذریت خدا در او میمانه و او نمیتونه به گناه ادامه بده، زیرا از خدا زاده شده. از این طریق معلوم میشه که چه کسانی فرزند خداوند و چه کسانی فرزندان شیطانه. مسیحی، آیا تو کسی هستی که گناه را دور میاندازی و از گناه توبه میکنی و با گناه مبارزه میکنی؟ کسی که حق را دوست دارد و در پی انجام آن با قدرت روحه. پس شما فرزند خدایید. کسی که گناه میکنه فرزند شیطانه. کسی که با گناه مبارزه نمیکنه بلکه گناه میکنه در گناه غرق میشه، از گناه خود غمگین نمیشه. اینها از شیطان هستند. بنابراین دو کاشت، مسیح و شیطان، و در نطفه فرزندان پادشاهی و فرزندان شیطان. قبل از اینکه به دو مقصد نگاه کنیم، ابتدا به یک زمینه نگاه میکنیم. شما در آیه 38 میبینید که عیسی میگه زمین جهانه. غالبا این مثال به گونه بیان میشه که منظره در مورد کلیسا باشه. اغلب تصور میشه که عیسی در این تمثیل میخواهد بگوید که کلیسا هم ایمانداران و هم کافران را در خود جا داده. هر دو ممکن است اعتراف کنند که عیسی مسیح را می‌شناسند، اما برخی واقعا به مسیح تعلق نخواهند داشت و این در روز آخر دیده خواهد شد. و در حالی که من موافقم که چنین است، فکر نمی‌کنم این تمثیل را به این مفهوم محدود بشه درکت که فقط درباره کلیسا باشه. من موافقم هر کسی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده اعتراف کنه واقعا به مسیح تعلق نداره. مثلا بزرپاش را به این وضوح به یاد بیاریم. خاک دوم و سوم نمایانگر کسانی هستند که کلمه را با شادی میپذیرند، میگویند مسیحی هستند، شبیه مسیحی میشن، شبیه مسیحی رفتار انجام میدن، اما وقتی آزار و اذیت فرا میرسه از بین میرن یا فریبکاری ثروت و دغدغه‌های این دنیا کلام خدا را در زندگی آنها خفه میکنه، ایمان آنها خفه میشه. عیسی در جای دیگری روشن میگوید هر کسی که میگوید خداوندا خداوندا به شیوه نجات دهنده بخش او شناخته نمیشه، اما باید مثال کاربردهای گسترده تری داشته باشه. زیرا عیسی در آیه 38 میگه مزرعه جهانه، او نمیگوید زمین کلیساست. بنابراین من فکر میکنم نکته اینه که اراده خداوند اینه که صالحان و ناصالحان در جهان رشد کنند با هم. برداشت هنوز نیامده، زیرا برخی از کسانی که در دسته علفهای حرز قرار میگیرد ممکن است توبه کنند و برای نجات به عیسی و مسیح ایمان بیاورند و پسر ملکوت آسمان شوند. ممکن است برای خود بمیرم و متولد شوند دوباره به عنوان گندم در این مثل. دوستان، طبق گفته پتروس، رسول ما در عصر صبر خداوند زندگی میکنه. کسی که در نامه دوم و پس سوم خود میگه صبر خداوند معنای نجات. استدلال پتروس اینه که برداشت هنوز نیامده، زیرا خدا صبر و میگذرد علفهای هرز همراه با گندم رشد کنند. چرا؟ به طوری که به معنای نجات بخش واقعی از علف های هرزه. من فکر میکنم در این تمثیلی فراخوان زمینی وجود داره که شما که مسیح هستین استقامت کنید در مسیح تا زمان برداشت دوام بدید. اجازه نهید که بی خدایی که در کنارش زندگی میکنید شما را به بیراهه بکشه. در دنیا باش اما از دنیا نباش. در مسیح تا زمان برداشت دوام بدید و سعی کنید بر کسانی که هنوز به گندم تبدیل نشدن پیروز بشید. آنها را به توبه دعوت کنی، آنها را به برتری های گندم بودن متقاعد کنی. میدان همین دنیاست. گندم و علف های هر زر این دنیا در کنار هم رشد میکنند تا برداشت محصول همچنین خواهد بود. دو مقصد: بیایید با نگاه کردن به برداشت در حال حاضر یا به طور خاص‌تر اجازه بدید به جدایی در زمان برداشت رخ میدهد نگاه کنیم. برداشت منجر به این میشه که دو گیاه دو مقصد داشته باشه. عیسی در آیه 39 روشن میکنه که برداشت محصول پایان زمان، زمانی فرا میرسه که این عصر کهنه به پایان خواهد رسید. یک روز عالی نزدیکه که این دوران پایان مییابه. مسابقات راگبی با زدن سوت پایان مییابه. زمانی که سنگ ساعت 5 عصر به صدا در میاد، کارخانه تعطیل میشه. وقتی شیپور نهایی به صدا در میاد، نوشتن کتاب‌های تاریخ متوقف میشه. این عصر کهنه تاریخ انقضا داره. برداشت در راه. در زمان برداشت چه اتفاقی میفته؟ با آیه 40 توجه کنید. همونطور که علف های هر جمع میشن و با آتش سوزانده میشن، در پایان عصر نیز چنین خواهد بود. آیه 41: فرشتگان همه اسباب گناه و همه قانون شکنان را از ملکوت او جمع خواهم کرد و آنها را در کوره آتشین خواهد انداخت. این کوره آتشین بارها توسط عیسی ذکر شده. او به جهنم اشاره میکنه، مکانی جدا شده. آیه 41: از ملکوت خدا، بنابراین از خود خدا جدا شد. این وحشت مطلق جهنمه. خداوند سرچشمه خیر و برکت، بنابراین جهنم مکانی جدا و از برکت او جدا. آیا سوزانی که در آیه 40 ذکر شده سوزاندن واقعی در جهنم یا کوره آتشی که در آیه 41 ذکر شده به معنای کامل واقعی کلمه است، یا یعنی اینکه عیسی از زبان استعاری استفاده میکنه؟ دان کارسون متکلم الهی در این توصیه میکنه حتی اگر فرض کنیم که زبان استعاری، این زبان استعاری که مرجعی داره، اشاره به چیزیه و اگر استعاره ها کار خود را انجام میدن، تصاویری از وجودی وحشتناک را تداعی میکنه. در مورد جهنم میگوید جان کلوین در مورد تعالیم روح القدس قطعا قصد داشته تمام حواس‌ها را به ترس آشفته کند. آیا شما مقدار گیج شدین؟ سوختن ابدی، کوره آتشین ابدی. در آیه 42 میآموزیم که تجربه این کوره آتشین چگونه است. در آن مکان گریه کردن و دندان قروچه خواهد بود. جای غم است، از این رو گریه است. جای پشیمانی، از این رو دندان قروچه است. جهنم ابدیه، اندوه ابدی، حسرت ابدی. کریستن مسیحی افکار جهنی رو جهنمی رو به زور از ذهنت بیرون نکن. هرچه بیشتر جهنم درک کنی توانایی بیشتری در درک قدوسیت خداوند دارید. اون مقدس‌تره که ما اغلب در ذهن خود اجازه میدیم. و هرچه جهنم را بیشتر بفهمی بیشتر میتونی به هولناکی گناه پی ببری. گناه بسیار فجیع‌تر از اونه که به خودمون اجازه دهیم بهش فکر کنی. و هرچه بیشتر جهنم درک کنید بیشتر از نجات دهنده قدرتمند خود عیسی مسیح قدردانی خواهد کرد. جهنم همون چیزی که من و تو سزاوار آن بودیم. عیسی آن چرا که ما سزاوار بودیم بر عهده گرفت. او خشم خدا را متحمل شد تا ما از این اندوه ابدی، حسرت ابدی، عذاب ابدی، جدایی ابدی نجات پیدا کنیم. مسیح خشم خدا را متحمل شد که در غیر این صورت تا ابد بر ما وارد شد تا بتونیم خود را در سرنوشتی کاملا متفاوت بیابیم. به جهنم به صورت خیره شوید، با چشمان به آنجا بروید تا بتوانید خدا را برای عیسی مسیح ستایش کنید. اگر امروز صبح اینجا هستید و معتقدید احتمال وجود دارد در میان علف‌های هرز باشید، به سوی مسیح فرار کنید. او پسنداز میکنه، او نجات میده، او بازخرید میکنه. بدونید که عیسی بر همه چیز پادشاه، او برای گناهان تو مرد. اگر تو به گناهان خود اعتراف کنی به عیسی و مرگ او برای صلیب برای آموزش گناه خود اعتماد کنید. وقتی این کار را میکنی گندم میشی، پسر یا دختر خداوند میشوی. مقصد پسران و دختران پادشاهی. به آیه آخر 43 نگاه کنید. پادشاهی پدرشان است، پادشاهی که در کمال آن این زمین و تو نابود خواهد شد. شهر بهشتی از بالا فرود خواهد آمد و خانه خدا نزد انسان خواهد بود. پادشاهی برقرار خواهد شد و در آیه 41 همه علل گناه و همه کسانی که قانون شکن هستند قبلا بیرون رانده شدند. همونطور که رومیان 14 توصیف میکنه، مکانی برای صلح و عدالت و شادی بدون گریه و درد، بدون مرگ، بیماری و رنج. در حالی که جهنم گریه و دندان قروچه خواهد داشت. آنچه 43 تصریح میکنه که سالان مانند خورشید میدرخشد، ما میدرخشیم زیرا از گناه آزادیم. جلال یافتیم، یعنی مانند مسیح ساخته شده ایم. ما تصور مسیح را با وضوح بیشتری منعکس خواهیم که بنابراین چرا مانند خورشید خواهیم درخشید. کدام یک از ما آرزو زندگی در عدالت را بدون مبارزه با گناه خود ندارد؟ کدام یک از ما مشتاق زندگی در دنیایی نیست که در آن شهر وجود ندارد؟ کجاست کسی که قانون شکن باشه در آنجا؟ ملکوت محلی برای گریستن و دندان قرونچه نخواهد بود، بلکه برای حمد و ثنای خداوند و راضی شدن در او و نگریستن به زیبایی او خواهد بود. نتیجه در حال حاضر علف‌های هرز و گندم با هم رشد میکنن، اما همیشه اینجور نخواهد بود. جدایی در راه، یعنی جدایی ها بد هستن. جدا شدن از خانواده، دوستان، در همه این دردگیری ها دردناک. وقتی کودکی گم میشه و از والدین جدا میشه، دلها و ذهنهای مضطرب به دنبالش میگردن. اما میدونیم که جدایی میتونه چیز خوبی باشه. کسانی که به جنایت محکوم میشن به زندان میرن. آنها از بقیه افراد جامعه جدا شدن. جدایی خداوند در زمان برداشت یک حقیقت سخته، اما در نهایت این یک چیز خوب و درسته که میتونم به اون اطمینان کرد. ما در آرزوی جهانی بدون شر، شرارت و نزاع هستیم. او دنیا رو داره به مزمور سرا برامیخونه. به این گوش کن ای تمامی زمین، خداوند رو با صدای شادی بلند صدا کنید. او رو به شادی بپرید و ستایش کنید. با غنچه برای خداوند ستایش کنید. در حضور پادشاه خداوند سر صدای شادی به پا کنید. بگذارید دریا و آنچه را که پر میکند غرش کند. دنیا و کسانی که در آن ساکنند، بگذار رودخانه ها دست خود را بزنند. بگذار تپه ها از هم شادی بخوانند. چرا این همه تعریف و تمجید؟ مزمور نویس پاسخ میده، زیرا خداوند او میآید برای قضاوت زمین. او جهان را به عدالت داوری خواهد کرد و مردم را با عدالت. و بعد از آن قضاوت جدایی میاد. شریر به قضاوت و قوم خدا در جای خدا تحت حکومت ساکن خواهند شد. و این نظر ما در نظر ما خوبه و ما اعلام میکنیم که خداوند همه کارها را به خوبی انجام میدهد.